بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله از عرض میکنم تحریف که قبلا خود عنوان مسئله را خوندیم، امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله نه که فرمودن لا تکفی القدرت العقلیه فی وجوبه بل یشترط فیه الاستطاعت الشرعیه و هی الذات و الراحله و سایر ما یعتبر فیها و ما فقدها لا یجب. که خب تا اینجا تمام کردیم، نظر ما هم همین مثل نظر شریف امام شد که اگر کسی راحله ندارد این مستطیع نیست. ولا یکفی عن حجت الاسلام من غیر فرق بین القادر علی بالمش مع الاکتساب بین الطریق و غیره کان ذالک مخالفا لزیه و شرفه املا و من غیر فرق بین الغریب و البعید. اون چی که از این مسئله باقی مونده همین ذیل این مسئله است که آیا در شرطیت راحله برای استطاعت این فرقی بین بعید و غریب نمی کنه، یا اگر میگیم راحل شرط هست شرطون للبعیده اما برای قریب شرط نیست. این مسئله عنوانش اینه. مرحوم امام میفرمان فرقی نمی کنه، هم بعید باید راحله داشته باشه هم قریب باید راحله داشته باشه. اون کسی که قریب به مکه است اونم باید راحله داشته باشه، که حالا قریب اونا رو معنا میکنی. مرحوم سیدم در عروه میگن لا فرق فی اشتراط وجود راحله بین القریب و البعید حتی به نسب الى اهل مکه لاطلاق الادله. ایشون هم دلیلش هم در متن مسئله آوردن، این فرمان فما ان جماعتن من عدم اشتراطهی به نسبت الیهم لا وجه له. جماعتی گفتن نسبت به اهل مکه راحله معتبر نیست. سید می فرماید این لا وجه له. اینجا یک بحث این است که مراد از قریب کیه؟ آیا قریب یعنی اون کسی که در مادون حد مسافت؟ اهل سنت برخشون آمدن ضابطه رو در حد مسافت قرار دادن، گفتن کسانی که در مادون حد مسافت هستن قریب به مکن، کسانی که بعد از حد مسافت هستن بعیدن. اما مسافت شرعی بله بله، اما فقهای امامیه میگن نه، ما وجهی نداره که بیم قریب و اینطوری معنا بکنیم. قریب یعنی اون کسی که انقدر نزدیکه که عادتاً نیازی به راحله نداره، این بهش میگن قریب. بعید ممکنه کسی در دو فرسخی باشه نیازی به راحله داره عادتا میشه بعید. اول میشه عرفی دیگه، عرفی متا با توجه به نیازی به راحله. و هر حقم همینه، مراد از قریب در اینجا یعنی اون کسی که نزدیکه عادتا هم دیگه نیازی به راحله نداره. یعنی عادتا نوع مردم از اونجا دیگه پیاده میرن، اما در نائی و بعید یعنی عادتا غالبا با راهله میرن. نه داریم قریب و بعید رو معنا میکنیم. قریب و بعید میگه آقا چه کسی رو میگن در این مسئله، البته چه کسی رو میگن نائی و بعید، چه کسی رو میگن قریب. چون الان داریم بحث میکنیم که آیا همونطوری که راهله در بعید معتبره، در قریب معتبره یا نه. اون وقت موقعی معنای قریب و بعید رو بکنیم. سنی ها آمدن گفتن مراد همون حد مسافته، همون ثمانیت و فراسخه، اما علمای امامیه میگن نه همون معنای عرفیه. وقت عرف به چه ملاکی میگه این قریبه؟ به ملاک اینکه آقا مسافت به اندازه ایست که عادتا نیاز به راهله نیست. به قول مرحوم ظاهرن، حالا مرحوم آقای حکیمی یکی از فقها میگن حتی یه فرسخی هم میشه بعید، مثلا مادون یه فرسخ میشه قریب، اما یه فرسخ بعد از یه فرسخ اینها عنوان بعید رو داره. اجازه بفرمایید آقای عرضی من مسئله رو بلکه انشاءالله این مسئله تمام کنیم امروز. این معنای قریب و بعید. حالا بعد از این مطلب عرض میکنم که اقوال رو ذکر بکنیم در اینجا. اجازه بید آقای این راجع مسئله قبله. عرض میکنم که مسئله قبل رو ما تمام کردیم، ولی یک مطلب باقی میمونه. در مسئله قبل ما گفتیم بله ظاهر ادله و صناعت اجتهادی این است که اگر کسی از یک بلد بعیدی پیاده برود به مکه و راهله نداشته باشه این مستفی نیست. خب بر حسب روایات، اقوال، اجماع، اما یک مشکل باقی میمونه. یه مشکل این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون حجۃ الودایی که مشرف شدن به مکه از مدینه رفتن و عده زیادی ماشیان، اون روایت تو روایت طایفه دوم بود که اکثر من حج مع النبی کان به نحو المشی و کان مشاتن. خب اینا چه بگیم در این مورد؟ بالاخره اینها عده زیادی پیاده همراه با پیامبر اکرم رفتن حج انجام دادن، بگیم اینا حجۃ الاسلامشون نبوده. خب این قول، این مطلب مستفاد از روایتی است که اون روایت قرار شد ازش چی بشه؟ اعراض بشه. این نکته رو خوب دقت کنید. اگر کسی به یه خوب آقا هم جواب شما رو بدیم، جواب این است که این مطلب مستندش کجاست؟ مستندش روایت صحیحه معاویه بن عماره. صحیحه معاویه بن عمار هم جز طایفه دومه. طایفه دوم از چی شد؟ اعراض شد. ولی جواب این است که از روایات اعراض شده، اما این مسئله مسلمه. حج پیامبر، حجۃ الوداع پیامبر مسلم است. اولا عده‌ای همراه پیامبر پیاده هم رفتن، این هم مسلمه، این دیگه نیاز به اثبات این روایت نداره. حالا اجازه بدید، حالا اینجا چه کار باید بکنیم؟ ببینید نمیشه ملتزم شد به اینکه تمام اینا حجش مستحبی بوده. نمیشه ملتزم شد. اینا مسلم بعضیشون اولین بار بود که حج میرفتن انجام میدادن، پس نمیشه گفت اینها حجشون حج مستحبی بوده. دو، بگیم ممکنه در اون زمان، چون این روایات راهله و اینها در کلمات باقرین و صادقین وارد شده. به تشریح باقرین و صادقین علیهم السلام، ما تا اون زمان قبل از باقرین و صادقین اگر کسی پیاده میرفت این مجزی از حجت الاسلامش بوده، چون هنوز احکام حج بیان نشده بوده. اصلا بیش از 90% از احکام حج توسط امام باقر علیه السلام بیان شده. خب بگیم اگر کسی در زمان رسول خدا حج رفته این مجزی هست، چون هنوز بیان نشده بوده اون شرایط اصلی برای استطاعت. لذا از این راه بیاییم مسئله رو حل کنیم، یعنی ملتزم بشیم به این که حج اونها حجت الاسلام هم بوده، اما چون قبل از عصر صادقین و باقرین علیهم السلام بوده هنوز این مسئله استطاعت شرعیه تشریع نشده بوده. اما بعد که امام باقر امام صادق علیهم السلام آمدن در استطاعت شرعی راحله رو مطرح کردن، اون وقت مسئله راحله جزء استطاعت شرعی شده. یعنی تا قبل از اینها راحله جزء استطاعت شرعی نبوده، بعد شده جزء استطاعت شرعی. اینم نکته دوم. و نکته سوم چرا؟ نه دوتا نیست. تا اون موقع بیان ببین، یک سوال اینه از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله تا زمان امام باقر، خب عده زیادی حتی از شیعیان هم حج رفتن، به چه نحوی حجشون رو عمل کردن؟ به نحوی که بقیه عمل میکردن. آیا اونها حجت الاسلام نبوده؟ ببین این نکته ایست که قبلا هم داشتیم ما. بالاخره اولا تشریع تدریجی بوده در زمان ائمه، بعضی از احکام در زمان امام هشتم علیه السلام بیان شده، تو کلمات امام هشتم و امام نهم آمده، اصلا تا اون زمان بیان نشده اصلا. نه خب به حال هرچی ما بگیم اینا خودشون مشرعن که نظر ما همینه، که اینها یه روز دیگه هم عرض کردیم اینجا، اینها اون قوه تشریع رو خداوند در درون اینها قرار داده و همونطوری که خود پیامبر میتونه تشریع بکنه. تو روایات داریم کل ما فوز الی النبی فهو مفوز الینا. شما در این ایام تعطیلات که میاد اون حتما بحث تفویض رو، التفویض الی النبی و الی الائمه، بابی در کتاب شریف کافی، اونجا ببینید تعبیر اینه فوز الله الیهم امر الدین و دنیا. حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم، اینجا داریم رو مبنایی که خود ما داریم داریم جلو میاییم. پس ببینید، یا باید بگیم آقا اینا مستحبی بوده همش که قابل التزام نیست. جواب دوم بگیم که آقا اینا قبل از تشریع این شرط بوده، قبل از اینکه مثل اینکه حالا قبل از زمان باقرین اگر کسی میده معامله انجام میداده، خب یکی از شرایطی که در عصر صادقین ذکر شده درش نبوده، اون مانعی نداره، اون معاملات هم صحیح بوده. قبل از این عصر، قبل از اینکه بیان راحله را به عنوان شرط استطاعت مطرح بکنن، قبل از او بوده. این هم جواب دوم. حالا اگر کسی این جواب دوم رو هم قبول نکرد، این مسئله منشأ میشه برای احتیاط وجوبی. یعنی بگیم آقا کسی که قدرت دارد ماشیان حج برود من دون مشقتن، به استناد به این دلیل احتیاط وجوبی این است که حج برود. اما دیروز عرض کردم این حجی که به سبب احتیاط وجوبی میرود انجام میدهد مجزی از حجت الاسلام نیست. حالا بفرمایید،
اگر بگیم که اون راهله شرط
نه قیمتش هم داشت نه بله یک بچه هم همینه بگیم اونا آخه نمیشه گفت همه اونا که همراه پیامبر بودن قدرت راحله هم داشتن قدرت خرید راحله یا قدرت کونه بر راحله بلا یه بچه هم همین میشه بگیم آقا اینا قدرت داشتن اما خودشون خواستن پیاده برن چون کسی که راحله دارن اما باز ماشین حج میره اینم از حضرت اسلامش کفایت میکنه هم جواب سوم میدیم دیگه احتیاط وجود باید بکنیم بله دیگه جواب سوم یا همین بگیم که اینا قدرت بر خرید راحله داشتن اینطوری باید جواب میدونم ولی این خصوصیتش کی ظاهر شد میدونم تا اون زمان باقرین زاد راحله نبود شما الان این روایات زاد راحله که خوندین همش از باقرینه بله بله حتی ممکنه مسئله این ورزه علیه الحج فستحیا اینا همه امام باقر امام صادق فرمودن دیگه تفسیره ولی جزئیاتش تا این زمان بیان نشده بوده بله وقتی نشده بوده اینا مکلف نبودن لذا حجشون هم بدون راهله درست بوده
بله که چون حج تازه تشریف شده با این شرایط اون موقع اکثرا مسلمان نمی‌تونستن برن سخت بوده خدا آسون گرفته که این دفعه رو بره تا را بیره
نه این دیگه نه دیگه حالا تأخیر بیان عرض میکنم که نه اینجا مصلحتی اقتضا میکرده که این بیان مؤخراً بیاد بیانی که مکلف نتواند عمل رو درست انجام بده تأخیرش قبیحه اما شارع گذاشته این نکته اصلی رو در زمانی که مصلحت بیان بکنه اونم زمان صادقین بوده اشکالی نداره ببینید در اون زمان تا زمان صادقین عصر بیان احکام اصلا فراهم نبود خود رسول خدا وقتی هجرت کردن به مدینه تمام دوره مدینه شون به جنگ سپری شد اصلا زمانی خب ولذا بید خود بیان احکام از خود پیامبر بیشتر یا از صادقین بله اما لزومی نداره همه خصوصیاتشو لزومی نداره همه خصوصیات رو پیامبر اون موقع فرموده باشه یک خصوصیات رو گذاشتن برای زمان صادقه اشکالی نداره بله بله اینم هست این اشکال مورده خب حالا اینجا را اگر ما بتونیم در این چند دقیقه این رو تمام بکنیم بله رسیدیم به این که این حالا اقوال چیه در مسئله عرض میکنم که شیخ طوسی در غیر از مقصودش یعنی در کتابهای دیگرش محقق در مختصر النافع علامه در کتاب ارشاد در کتاب تبصره و بعضی از کتاب‌های دیگرش اینها به صورت مطلق گفتن حالا عبارات هم ما قبلا خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم عبارات رو کثیری از فقها وقتی دارن استطاعت رو معنا می کنن میگن از زاد و راحله این راحله هم دیگه مقید نمی کنن راحله برای بعید یا ارجد بعید و قریب مطلق کلامشون پس ظاهر اطلاق کلمات اکثر فقها این است که همونطوری که بعید نیاز به راحله داره در استطاعت قریبم نیاز داره در مقابل شیخ طوسی در مبسوط محقق در شرایع علامه در تحریر و تذکره و منتها، اینا گفتن آقا مکی نیازی به راهله نداره. ببینید مثلا مرحوم محقق در شرایع، اصلا خود عبارت شیخ طوسی در مبسوط رو بخونیم، انما یعتبر الزاد و راهله فی وجوب من کان علی مسافت یحتاج فیها الی الزاد و راهله. میفرماید کسی که در یه مسافتی است که عادتا نیاز به زاد و راهله دارد. و اما اهل مکه، اونا که اهل مکه، و من کان بینه و بین مکه قریبون، کسی که فاصله بین او و بین مکه کمه و نزدیکه، فلا یحتاج الی ذلک و لیس ذلک من شرط وجوبه علی، راهله برای او شرطیت نداره. اذا کان قادرا علی المشی لانه لا مشقه علی. مرحوم محقق هم در شرایع میفرماید هما یعنی زاد و راهله، یعتبران فی من یفتقر الی قطع مسافت، در مورد کسی که نیاز به قطع مسافت داره. عرض میکنم که بعد صاحب جواهر که این رو میاره در جلد 17 جواهر صفحه 252، ایشون میگه و هما یعنی زاد و راهله معتبران فی من یفتقر الیه ما فی قطع المسافه و ان قصرت، این کلام جواهره، ان مسافت القصر خلافا للمحکی یعنی لامه فشرت و ذالک لا مثل القریب الذی، یعنی لا فی مثل القریب الذی، یعنی لا یعتبران فی مثل القریب الذی یمکنه قطع المسافت بالمش، به راحتی میتونه بره مکه و حج انجام بده بدون مشقت. پس اون وقت ببینید اینها عباراتی است که عرض کردیم. صاحب کشف اللسان فاضل هندی میگه یقوا هندی اعتبارها للمزی الى عرفات الى ادنى الهل، میگه کسی که از مکه میخواد بره عرفات، میخواد بره ادنى الهل، میخواد بره و برگرده، به نظر من فاضل هندی صاحب کشف اللسان، ایشون میگه من راهله را معتبر میدونم، یعنی مطابق با قول اوله. خب حالا ببینی صاحب، پس اینم اقوال، اطلاق عبارات کثیری از فقها ها اطلاقش میگه که فرق نمی کنه، من غیر فرق بین الغریب و البعید. بعضی از ارکان فقها ها ببینید تعجبم اینجا از جاهاییست که مقداری باید خیلی دقت کرد. شیخ در مبسوطش گفته که قریب نیاز به راهله نداره، در غیر مبسوطش گفته فرق نمی کنه. علامه در بعضی از کتاباش با اکثر موافقت کرده، در بعضی از کتابای دیگرش با گروه دوم موافقت کرده و شاید خود محقق هم همینطور شده. یعنی مسئله مقداری روشن نبوده که اینها این اختلاف در رأی رو دارن. صاحب جواهر بعد از اینکه این کلام محقق رو در شرایع نقل میکنه که محقق فرموده قریب لا یشترط فی استطاعته الراحله، میگه لا اجد فی خلافا، میگه من در این خلافی رو نمیبینم. بل فی المدارک نسبته الی الاصحاب، میگه صاحب مدارک این قول محقق رو به اصحاب نسبت داده، مشعرن به دعو الاجماع علیه، اشعار به اجماع داره. بعد به صاحب جواهر عرض میکنیم آقا پس شیخ در مبسوط چی گفته؟ بله مشعرن به دعو الاجماع علیه و ان کان الذی وقفنا علیه. میگه صاحب مدارک یه عبارتی داره بوی اجماع رو میده، در حالی که اونی که گفته همین قول دوم را که راحل اختصاصی به بعید داره، یکی شیخ در مبسوطه، یکی فاضل مرحوم علامه در قواعد و تذکره و منتهاست. بعد این ببینید دقت های صاحب جواهر رو، میگه که در تحریر علامه در تحریر و محقق میگن لا یشترط الراحل للمکی. آیا این دو نفر در علامه در تحریر، محقق در شرایع یا در کتاب دیگرش، میگه لا یشترط راحل مکی، یعنی خود بگن قریبم میخواد، قریبم راحله میخواد، اما اونی که تو مکه داره زندگی میکند او نیاز به راحله نداره. بعد میفرد و لعلهما یریدان ایزن ما یشمل و ذالک، شاید مرحوم محقق و علامه مرادشون از مکی، مکی و قریب به مکه باشه. فیتفق الجمیع هین ایزن، جمیع یعنی شیخ و علامه و محقق و اینها متفق میشن. اجزه بفرمایید، ببخشید، اجزه بفرمایید. نکته این که اینجا وجود داره، صاحب جواهر میگه فقط در مقابل این اجماع مطلب کاشف اللسامه، فی کشف اللسام یقوا اندی اعتبارها ایزن للمکی للمزی الی عرفات و ادن الهل و العود ولذا اطلق الاکثر و منهم الشیخ فی غیر المبسوط و الفاضل فی الارشاد و تفسیر و تلخیص و المحقق فی النافع. اشاره میکنه به قول اول شیخ طوسی در غیر مبسوط، یعنی کاشف اللسان میگه به نظر من قریبم باید راحله داشته باشد، و شاهد کاشف اللسان این است که شیخ در غیر مبسوط اطلاق داره کلامش، علامه در ارشاد و تبصره و تلخیص، محقق در نافع. خب اینجا اولین مطلب این است که پس این لا اجد فی خلافن یا اشعار به اجماع که صاحب جواهر گفت از بین میره دیگه، یعنی اینجا دیگه اجماعی وجود نداره در مسئله، نه این طرف قضیه است نه اون طرف قضیه. ببینید در مصدر فرع قبلی این که ما میگفتیم آقا راحل مطلقا شرط است، راحل شرطیت دارد، چه قادر بر مشت باشه چه نباشه، چی داشتیم؟ اونجا اجماع بود، ولی ازا سید و یه عده دیگه میگفتن اون روایات با همراهش با اجماعه، لذا این روایات طائفه دوم نمیتونه مقاومت بکنه، یکی از جهادشون بود که اونا همراه با مقرون به اجماعه. اما اینجا مسئله اجماعی نیست، اینجا باید اینو روشن بکنیم، اقوالی که بیان کردیم مسئله اجماعی نیست. حالا که مسئله اجماعی نیست، صاحب جواهر، حالا عبارت جواهر امروز بخونیم تمامش بکنیم، ایشون بعد از این که کلام کاشف اللسام رو نقل میکنه میفرماید که قد یقال انه ینقده شک من ذالک کله. خب حالا که یه عده اون ورن یه عده این ور، خود شیخ در مبسوطش یه چیز میگه، در غیر مبسوطش یه چیز، علامه در قواعدش یه چیز میگه، در کتابای دیگه چیز دیگه میگه، محقق، یعنی عجیب اینه در این مسئله شیخ، علامه، محقق هر کدامشون دارای دو قولن، هر کدام در یک کتاب یک قولی اختیار کردن، در کتاب دیگر قول دیگر اختیار کردن. ایشون میفرماید ینقده شک فی تناول دلیل شرط المذکور لمثل الفرض. میما این روایاتی که آمده راحله رو مطرح کرده آیا شامل قریب و مکی هم میشه یا نه؟ خب چه راهی رو طی میکنه صاحب جواهر؟ میفرماید یبقا اعتبار و صدق اسم استطاعت الی، استطاعت به نسبت الی خالی المعارض. این آدمی که قریب به مکه است، نزدیکه، به راحتی میتونه باشه بره مکه، مشقت هم نداره. عرفاً بر این مستطیع میگن، به این آدم میگن مستطیع. و برای این معنای استطاعت عرفیه و این صدق استطاعت معارضی هم نداره، فقط انما یبقا تقییده به نفی الضرر و الحرج و نحوه ما. فقط ما باید مقیدش بکنیم این که آقای حرجی براش نباشه، مشقت براش نداشته باشه و یکون و هینه ازن المدار علیها، مدار بر استطاعت عرفیه است. کما فیما لم یدل دلیل علی اعتبار امر شرعی من الاستطاعه نسبت الی. خلاصه صاحب جواهر میگه اینجا صدق استطاعت عرفیه میکند ولو راهله نداره. چون ببینید در بعید اگه راهله نداشته باشه اصلا در صدق استطاعت عرفیه هم شکه، اما اینجا مسلم صدق استطاعت عرفیه میکنه، زائد بر او ما شک میکنیم، اصالت العدم رو درش جاری میکنیم، لذا فتوای صاحب جواهر همین میشه، یعنی برای مکی و قریب به مکه راهله معتبر نیست، یعنی نظیر همونی که خود محقق در شرایع گفته. خب عرض میکنم که این کلام صاحب جواهر، ببینید اینجا محور بحث روی این آیه شریف است، آیا من استطاع الی، من استطاع الی، این اختصاص به نائی و بعید داره، یعنی شاره میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الی البیت، و در نتیجه کسی که فل بیت است یا قریب به بیت است، این اصلا مشمول آیه نیست. بید بحث مهم، حالا بعد از اقوال و اجماع و این حرف صاحب جواهر، بحث مهم اینه، این من استطاع الی، ضمیر الی به بیت برمیگرده، آیا این اختصاص داره در نجه بگیم مثلا اختصاص به تمتع داره، کسی که میخواد بره به سمت بیت، و استطاعت الی البیت مطرحه، اما کسی که فی البیت هست یا قریب الی البیت هست، این اصلا دیگه برای شرطیت نداره. مرحوم آقای حکیم در مستمسک بله نه اونم بعیده، جدن بعیده، تو بگوییم تا یه فرسقش هم میشه بعید. بله حالا از این آیه رو وقت هم گذشته، حالا ما خواستیم امروز این بحث رو تمام کنیم، حالا فردا میایم ان شاءالله برای اینکه این بحث تمام بشه.